واکسن ایرانی کوف برکت با توانایی تولید 3 تا 4 میلیون دوز در ماه آغاز شده. دکتر جلیلی مدیر طرح واکسن ستاد اجرایی فرمان امام گفت واکسن تولید شده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و منتظر اعلام این وزارتخانه برای آغاز واکسیناسیون هستیم.
در مورد اینکه واکسیناسیون به وسیله واکسن برکت از کی آغاز میشه، این در اختیار وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکیه و هر وقت که بزرگواران وزارت بهداشت تصمیم بگیرن مطابق برنامه‌ریزی اونها انجام خواهد. ما در ماهیانه بین 3 تا 4 میلیون دوز واکسن توانای تولید داریم در این مرحله و با راه‌اندازی خطوط جدید تولید ظرفیت تولید ما ارتقا پیدا خواهد کرد به بالای 20 میلیون دوز در ماه. ماهی بیش از 20 میلیون از
افراد بالای 70 سال برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا منتظر پیامک باشند. رئیس شبکه بهداشت وزارت بهداشت گفت گروه‌های سنی بالای 70 سال که منتظر دریافت دوز اول یا دوم واکسن کرونا هستند پیامک دریافت خواهند کرد و پیش از دریافت پیامک از مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی خودداری کنند. دکتر تبریزی از همه جاماندگانی که در این مقطع مشمول دریافت واکسن هستند تقاضا کرد به سامانه اینترنتی salamat.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند تا پیامک نوبت‌دهی واکسن برایشان ارسال شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشتر گفته بود با رسیدن محموله جدید واکسن‌های خارجی کار تزریق دوز دوم واکسن به افراد 70 سال به بالا و تزریق دوز اول به جاماندگان این گروه سنی از سر گرفته می شود. ماهانه 15 میلیون نفر باید واکسینه شوند. معاون فنی مرکز مدیریت های بیماری های وزارت بهداشت گفت بر اساس پیش بینی ها تا اواخر آبان یا آذر 70% از مردم کشور واکسینه می شوند و اگر واکسن در اختیار ما قرار بگیرد باید ماهیانه 15 میلیون نفر واکسینه شوند. آقای عرشی افسود با توجه به اینکه مطلع بودیم واکسن با سرعت کمتری در اختیارمان قرار خواهد گرفت، در زمان تدوین سند ملی واکسیناسیون گروه‌هایی از قبیل بیماری‌های خاص، افراد مبتلا به سرطان و افراد با اعضای پیوند شده را به فهرست گروه اول که کادر درمان هستند افزودیم. او گفت در مرحله دوم تزریق واکسن عمدتاً گروه‌های سنی هستند که اگر واکسن زودتر در اختیار ما قرار بگیرد، واکسیناسیون این افراد را به پایان می‌رسانیم. معاون مرکز مدیریت‌های بیماری‌های وزارت بهداشت گفت در مرحله سوم واکسیناسیون افراد حساس جامعه شامل معلمان، استادان و شاید دانشجویان قبل از آغاز سال تحصیلی و افراد شاغل در حوزه‌های صنعت، راننده‌ها، افراد شاغل در حوزه‌های حساس کشور و کارمندان بانک پیش بینی شده است. و مطالعات نشان می‌دهد اسیدهای چرب امگا 3 می‌توانند گزینه مناسبی برای اختلالات مغزی مرتبط با التهاب از جمله افسردگی باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که وقتی اسیدهای چرب امگا 3 در بدن استفاده و فراوری می‌شوند، برخی از واسطه‌های چربی آنها قادر به محافظت از مغز در برابر اثرات مضر التهاب از جمله افسردگی هستند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد واسطه‌های چربی بیواکتیو تولید شده از طریق اسیدهای چرب امگا 3 در بدن می‌توانند به عنوان مکانیزمی برای کاهش افسردگی و التهاب هدف قرار بگیرند. اسیدهای چرب اشباع نشده امگا 3 در ماهی‌های روغنی یافت می‌شود. همراهان گرامی، شما میتونید ساعت 11 شنونده بخش بعدی خبر رادیو سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
مربا با میوه‌های تازه و خوشمزه. مربا مربای مهرام. مهرام خوشمزه و خوشنام.
نصب رایگان 2 سال ضمانت. خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
رادیو رادیو سلامت، موج فم، ردیف 102 مگاهرتز.
سالم برانید. شما تا ساعت 21 فرصت دارید به سوالی که مطرح میشه پاسخ بدید و جایزه بگیرید. هر روز یک سوال. شماره پیامک 1102. سالم برانید.
هموطنان نازنین، صبح شما بخیر باشه. انشالله خوش آمدید به مسابقه سالم برانیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ هدایتی از مجموعه پلیس راهور و خدمتشون سلام عرض میکنم. صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر. ارادت و خسته نباشید. خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستیم.
زنده باشید جناب سرهنگ. عزیزان ما، شنوندگان ارجمندمون، پیگیر مسابقه سالم برانیم هستن و امروز هم منتظرن تا سوال رو از زبان شما بشنوند.
بله، امروز یه مقداری سوال رو می‌خوایم از کلیشه خارج بکنیم و با دقت نظر بیشتر عزیزان جوابگو باشن. کدام گزینه در خصوص سبقت صحیح نمی‌باشد؟
بله،
تأکید می‌کنم کدام گزینه در خصوص سبقت صحیح نیست. یک، سبقت از تونل‌ها بلا مانع است.
بله.
دو، سبقت وسایل نقلیه سنگین در شهرها مجاز است. سه، سبقت موتورسیکلت ها در معابر شهری ممنوع است. و چهار، سبقت از وسیله‌ای که خود در حال سبقت است مجاز نمی باشد.
بله.
اگر نیاز هست تکرار
بله
کنم.
اگر محبت کنید متشکر میشم.
بله، عرض کردیم که کدام گزینه در خصوص سبقت صحیح نمی باشد. یک، سبقت در تونل ها بلا مانع است. دو، سبقت وسایل نقلیه سنگین در شهرها مجاز است.
بله.
سه، سبقت موتورسیکلت ها در معابر شهری ممنوع می باشد.
بله.
و گزینه چهارم، سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت است مجاز نمی باشد.
بله.
یه مقداری باید دقت نظر داشته باشن تا
بله. شبیه سوال کنکور.
بله. بخاطیم از کلیشه خارج بشیم، یه مقداری هم وجه آموزشی
بله.
بیشتری داشته باشه، هم خیلی جسارتاً با یه سرچ اینترنت دست نیاد.
بله دیگه، باید تسلط داشت روی آیین نامه و البته
بله.
قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی.
من
که دوستان بتونن
هم کنم که چون پاسخن. یکی از علل رایج وقوع تصادفات چه در معابر شهری، بزرگراه‌های شهری، درون شهری و هم معابر برون شهری و جاده ها سبقت‌های غیر مجاز هست.
بله. لذا
چون از یکی از چهار علت اصلی وقوع تصادفات متلقی میشه، سوال امروز ما به این مهم اختصاص پیدا کرد.
بسیار همالی، خیلی متشکریم. آرزوی سلامت و توفیق داریم برای شما و همکاران ارجمندتون.
روزتون خوش. یا علی، خدا حافظ شما.
زنده باشید. امیدوارم شما شنوندگان ارجمند با پاسخ به این سوال تا ساعت 21 از طریق 30102 جزء یکی از برندگانی باشید که امشب همکاران نام شما رو در رادیو سلامت بخونن. متشکریم از شما. مراقب سلامت خودتون باشید.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا. ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا. سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو. غیر دعا و سنا سرب اگر سر کشید، دقد دو کی رسید. نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیف در این میکده پای ندارن پا. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا. سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا. نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید دوستان عزیز. شما شنونده رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز هستید و از طریق 22-65-28-76 و همینطور 30102 میتونید با ما همراه باشید. نظرات خودتون رو، پیشنهاداتتون و البته انتقاداتتون رو از برنامه‌های مختلف این شبکه تخصصی رادیویی بفرمایید که انشالله راهگشا باشد برای همکاران من در برنامه‌های مختلف و برنامه‌های رو بسازم و تقدیم شما بکنن که شما میپسندید. زندگی دوختن شادی هاست و به تن کردن پیراهن گلدار امید. آدم زمانی آرامش پیدا می کند که رها کرده باشد غم و غصه و اندوه و افسوس را. رها کنیم هر آنچه شادی ما را از ما می گیرد. آرزوی سلامت و سعادت داریم برای شما شنوندگان نازنینی که اونقدر فهیم هستید که همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت میکنید، ماسک میزنید و خب انشاءالله که روند واکسیناسیون هم در کشور ما سرعت بیش از پیشی داشته باشه و به امید این که روزی بتونیم این ماسک ها رو از صورتمون برداریم و دوباره چهره های زیبای همدیگه و لبخند روی لب رو بتونیم مشاهده بکنیم انشاءالله. 15 دقیقه از ساعت 8 گذشته همکاران من در برنامه پاسخگو آماده هستن تا به صورت زنده و مستقیم با شما باشن تا ساعت 9 صبح.
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خالق مهربان، هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خیلی خوش آمدید. حال دلتون خرم، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال شخصیت هیستریونیک یا شخصیت نمایشی در فضای مجازی تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، هماهنگی خانم سمیه مختصدی، صدا بردار محترم سرکار خانم شهلا صوفی، ارتباطات خانم شهناز زیرهچی و من لیلا رحیمیان گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار دارم همراه با شما خوبان باشم. دوستان، شما هم این روزا در صفحات مجازی شاهد تصاویری از برخی کاربران باشید که زندگی خود و ظاهر خود رو به نوعی ایدئال تر و شاید تا حدودی لوکس‌تر از اون چیزی که در حد متعارف و عرف جامعه هست نشون میدن. افرادی که با فضای زندگی بی نقص و یا چهره ها و پوشش های کاملا تصنعی که در زندگی واقعی کمتر دیده میشه، این افراد غالبا با توجه به افراطی، به صورت افراطی به چهره و اندام خودشون اقدام به اعمال جراحی سنگین و بعضن پرخطر میکنن صرفا برای گرفتن تایید یا به اصطلاح امروزی ها لایک. شاید در منظر عموم این گونه رفتارها عادی و تا حدودی عادی سازی شده باشه، اما از دیدگاه علوم روانشناختی و سلامت روان این افراد از نوعی اختلال شخصیت رنج میبرن که علاوه بر آسیب‌هایی که برای خود به همراه دارن، موجبات آسیب‌های روانی و اجتماعی برای مخاطبان هم میشن. اگه این موضوع رو میخواین بیشتر باهاش آشنا بشید، حتما امروز پاسخگو رو شنونده بشید. در برنامه امروز پاسخگو در مورد اختلال شخصیت نمایشی و عوارض اون در فضای مجازی، چه در بزرگسالان و چه استفاده ابزاری از کودکان و زمینه‌های بروز این اختلال در آنان، با شما گفتگو می‌کنیم. چنانچه شما هم پرسشی دارید، همین ابتدای برنامه از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با تعامل داشته باشید. شماره تلفن 22-65-28-76 و در واقع شماره پیامک 3102 دو پل ارتباطی ما با شماست. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر ناظری هستند. عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر ناظری. به پاسخگوی رادیو سلامت خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم و خوشحال هستم که در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای شروع اگه موافق باشید تعریفی از اختلال شخصیت نمایشی داشته باشیم.
بله، ما به طور کلی در مورد اختلالات شخصیت که صحبت میکنیم اونها به چند دسته اصلی تقسیم میشن. یکی از اون دسته ها در واقع دسته است که در اون رفتارهای هیجانی و همینطور عدم ثبات هیجانات و احساسات در واقع موضوع اصلی به نظر میرسه که باشه و اونها خودشون 3-4 تا اختلال شخصیت مهم هستن که شباهتهایی با هم دارن و البته تفاوتهایی هم با هم دارن. یکی از اونها اختلال شخصیت نمایشی هست که همون ترجمه یک کلمه هیستریونیک هست.
بله.
و در واقع منظور کسانی هست که نوعی از شخصیت رو دارند که البته به شکل یک حالت بیمارگونه و شدید این حالت رو دارن. این رو اول اشاره بکنم، چرا که ممکن است حالتهای خیلی خفیفتر
وجود هم داشته باشه
یا حتی رگه های کمرنگش در وجود خیلی ها باشه و اونجا دیگه ما خیلی هم به عنوان یک مشکل بهش نگاه نمی کنیم، یا حداقل مدیریت کردنش برای خود افراد کار چندان سختی نیست. ولی وقتی به شکل یک شخصیت پایدار ثابت در میاد، یعنی زمانی است که فردی رو داریم که خیلی در واقع محور اصلی مسائلش جلب توجه و اصطلاحاً دیده شدن هست. حالا این دیده شدن میتونه الزاماً هم از طریق بصری یا بینایی نباشه، یعنی در واقع محور توجه هلی. افراد قرار گرفتن هست و خب طبیعتاً از طریق مسائل ظاهری بیشتر شکل میگیره و از طریق مسائل احساسی و در واقع ایجاد مسائل هیجانی. و آدم هایی هستن که معمولا به عمق موضوعات وارد نمیشن، سطحی تر برخورد میکنن، خیلی سریع ممکنن از نظر احساسی و درگیر یک ماجرایی بشن در حالی که هنوز شناخت عمیقی راجع بهش ندارن و در اون ارتباط، در اون رابطه یا در اون مسائل سعی میکنن از طریق جلب توجه حضور خودشون رو اثبات کنن و پیش ببرن. و خب البته در ادبیاتشون و در رفتار ظاهریشون هم نوعی از جلب توجه که حالا ممکن هست با توجه به جنسیت یا با توجه به نوع بالاخره جایگاه اجتماعی امتیازاتی امکاناتی در اختیارشون قرار بده که از اون طریق سعی کنن اون جذابیت ظاهری و اون جلب توجه رو اعمال کنن. و البته آدم هایی هستن که به همین دلایل هم آسانتر هم ممکن هست که تحت تاثیر قرار بگیرن، یعنی مثلا فریب بخورن یا اینکه در واقع به نوعی به عواطف و احساساتشون صدمه وارد بشه.
بله آقای دکتر، چه علائم و نشانه هایی دارن افرادی که دچار این اختلال هستن؟ تاکید داریم همونجوری که شما فرمودید که در واقع تشخیص داده باشه که متخصص که ایشون واقعا به صورت اختلالی درگیر این ویژگی خلقی هستن و شخصیتی، چه ویژگی هایی دارن؟
من شما معمولا با شخصیتی مواجه هستین که همونجوری که اشاره کردم، به طور کلی اشاره کردم، خیلی براش مهم هست که از نظر ظاهری، از نظر رفتاری، از نظر آنچه که حواس پنجگانه انسان‌ها در برخوردهای اولیه اون رو دریافت می‌کنه، به خصوص بینایی و شنوایی، خیلی توجه رو جلب کنن. یعنی در هر جایی که قرار می‌گیرن در واقع محور اصلی اون جمع یا اون مجموعه باشن، یا اینکه حتی اگر در یک ارتباط دو نفره هست بتونن خیلی سریع از این طریق مشاهده بشن، ملاحظه بشن، مورد تایید و تحسین قرار بگیرن، از این طریق بالاخره بتونن انسانهای دیگر رو به سمت خودشون بکشونن و همینطور زود خودشون هم وابسته میشن به همین واسطه. در روابط انسانی مسائل رو هم خیلی سطحی تحلیل میکنن و خیلی ممکن است همونجوری که گفتم بر اساس تجربه و تعمق و اندیشه تصمیم گیری هایی به این واسطه نداشته باشن.
روابطشون هم قطعا سطحی تره.
بله بله بله. همین خب بله و شکنندگی هم در این مورد وجود داره. البته استعداد وابسته شدن در روابط برای اونها هست، ولی یک امری که ممکن است از نظر احساسی وابسته شده باشه ولی از نظر ظاهری شکننده است، یعنی اینکه خیلی نمیتونن روش حساب بکنن، هم به واسطه رفتاری که خودشون دارن، چرا که ممکن است خب اون رفتارهای احساسی، اون توقعات عاطفی که بعض وقتا به نظر ناپخته یا بهتره بگم حتی کودکانه میاد، مثلا شبیه به یک کودک پرتوقع، شاید به تعبیر حالا عامیانه لوس، ممکن هست در یک فرد بزرگسال دیده بشه، ولی در این حال نیاز به وابسته بودن و ادامه اون ارتباطات هم در درون فرد احساس میشه. البته به همون اندازه هم آمادگی این رو بعضن دارند که فردی رو بعد از اینکه یک آسیب‌هایی ایجاد شد یا موضوعی رو یا پدیده‌ای رو کنار بگذارن، یعنی مثلا اگر در یک موضوعی براشون خیلی مهم هست به شدت راجع به اون موضوع دلزدگی براشون ایجاد بشه و به سمت موضوع یا پدیده دیگه یا فرد دیگه حرکت بکنن.
به نظر میرسه آقای دکتر در جنبندی علائم و نشانه‌ای که اشاره فرمودید، اینجور افراد معمولا افراد مدگرا و تجملگرایی هستن.
بله، در قسمتی که مربوط به مسائل ظاهری میشه. بله. حالا چه از نظر جسمی یا از نظر پوشش یا از نظر وسائلی که استفاده میشه، طبیعتاً این موضوع یکی از مسائل اصلی هست، به دلیل اینکه از عوامل مهم برای جلب توجه طبیعتاً در جوامع امروزی، حالا به طور کلی حتی میتونیم بگیم همیشه در همه جوامع و در طول تاریخ، مسائلی مثل تجمل یا توجه به اونچه که در یک جامعه الان به عنوان مد در واقع مطرح هست در هر لحظه، خب برای این افراد میتونه خیلی توجه زیادی رو جلب کنه. بعضی وقتها هم متفاوت بودن یا شکل خاص داشتن، حالا باز هم عرض میکنم هم از نظر ظاهری هم از نظر بعضی وقتها گفتاری و رفتاری، اون هم خودش نوعی از این جلب توجه هست. یعنی کمی بعضی وقتها یک هنجار شکنی هایی هم توش ممکن هست دیده بشه که الزاماً با یک مد هم همخوانی نداره، ولی برای خودش باز عامل مهمی برای جلب توجه میشه.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، راجب علائم این اختلال بیشتر گفتگو خواهیم کرد، اما تلفن داریم، بریم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم و کارشناسان محترم. با توجه به اینکه بنده خودم در زمینه آیتی فعالیت میکنم، به اعتقاد بنده افرادی که به این اختلالات دچار هستن عمدتا افرادی هستن که در محیط اطراف خودشون کمتر با بازخوردهای تایید شونده مواجه میشن و عملا کمتر بهشون توجهی میشه. من سوالم از کارشناس برنامه این بود که آیا با توجه به زندگی مدرن امروزی و اینکه ما اکثرا با کمبود وقت مواجه هستیم، چطور میتونیم این توجهات رو سر و سامونی بدیم و پیشگیری بکنیم از بروز اینجور اختلالات؟ خیلی ممنون، سپاسگزارم، تشکر میکنم. پور ابراهیم هستم از تهران.
روزگارتون سرشار از آرامش روان. پاسخ برو میشنوید از رادیو سلامت با موضوع اختلال شخصیت نمایشی و آسیب‌های اون در فضای مجازی با شما گفتگو میکنیم. پرسشاتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر علی ناظری، متخصص اعصاب و روان هستند. آقای دکتر ناظری در خدمت شما هستیم، پاسختون به پرسشی که شنیدیم.
بله، البته به هر حال یکی از مسائل دیگر اصلی این افراد که شاید به طور مستقیم فراموش کردم اشاره کنم، همون نداشتن خودانگارای مثبت، کمبود اعتماد به نفس لازم هست که این در واقع به سمت تایید طلبی زیاد میبره افراد. ممکن است در مسائل تربیتی هم اینها نقش داشته در خانواده در سنین کمتر. بعضی وقتا هم البته اتفاقا تایید زیاد یا توجه زیاد که البته ترکیبی است از اون نیاز فرد و اون بازخوردهایی که بعضی وقتا خودآگاه یا بعضی وقتا هم ناخودآگاه خانواده میدن، باعث تشدید این وضعیت میشه. ولی واقعیت این است که این ساختار در درون شخصیت این افراد حتی بدون توجه به رفتارهایی که جامعه با اونها میکنه وجود داره. و البته مدل صحیح رفتاری طبیعتاً این نیست که اینها تشویق بیشتر بشن، تاییدات غلط بگیرن، یا اینکه به اون سمتی که انرژیشون نباید گذاشته بشه تشویق بشن و سوق داده بشن، ولی الزاماً هم این شکل رو ایجاد نمیکنه. و به هر صورت مدیریت کردن این قضیه به خصوص در دنیای امروز که ارتباطات مدل پیچیده‌ای دارن و همچنین فضاهای مجازی غیر از فضای واقعی بسیار عرصه گسترده‌ای هستن و انسان‌ها در واقع در این فضاها میتونن اشکال گوناگونی از شخصیت خودشون رو ارائه بکنن، به هر حال کارو سخت‌تر هم می‌کنه. یعنی در واقع شاید در گذشته که انسان‌ها فقط ممکن بود که بخوان تحلیل‌های خودشون رو از یکدیگر بر اساس حواس پنجگانه ظاهری و اینکه همدیگر رو می‌بینن ارائه کنن، و جهان هم برای ارائه مسائل و موضوعات ساده‌تر و محدودتری داشت کار راحت‌تری بوده، ولی الان واقعاً دشوار هست مدیریت کردن این قضایا. و به هر صورت این جلب توجه کردن البته همیشه هم اجازه بدید بگم که یک کلمه با بار منفی نیست. یعنی انسان طبیعتاً به عنوان توجه جلب کردن به عنوان یک نکته غلط همیشه تلقی نمیشه، ولی کسی که محور اصلی شخصیتش بر این اساس قرار گرفته و حالا ممکن است خیلی چیزهای مهمتر دیگر رو بر این اساس بهش صدمه بزنه، اون کسی است که شخصیتش بیشتر یک شخصیت نمایشی است.
یعنی در واقع روی عملکرد فرد تاثیر خیلی ویژه‌ای میذاره، شاید از سایر ابعاد زندگیش باز بمونه.
همینطور هست و همینطور در اون ابعادی هم که قرار هست از طریق این جلب توجه یا به اصطلاح حالا بگیم همون شخصیت نمایشیش زندگیشو پیش ببره موفق نمیشه. یعنی مثلا اگر قرار هست که یک رابطه عاطفی موفق مثلا یک تشکیل خانواده داشته باشه یا بتونه فرزند پروری کنه